ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش ها می رساند که پاکستان طالبان را زیر فشار قرار داده که درباره مذاکرات با کابل با اسلام آباد مشوره کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت از همکارم تمیم اخگر.
مسئولیت حمله اخیر در پچیراگام ننگرهار که در آن حداقل 11 تن کشته و زخمی شدند را گروه داعش به عهده گرفته است. ملل متحد میگوید رقم بیجاشتگان داخلی افغانستان به حدود 400 هزار فرد میرسد. و هیلری کلینتون از رقیبش دونالد ترامپ خواسته تا از هر گونه روابط ممکنش با کرملین پرده بردارد. تفصیل اخبار. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در یک جلسه بزرگان قومی در پچیراگام ننگرهار را به دوش گرفته است. در این حمله حداقل 11 تن کشته و زخمی شدند. وضعیت امنیتی پچیراگام به سبب فعالیت داعش خوب نیست و شماری زیادی از باشندگان این ولسوالی به شهر جلال آباد فرار کرده اند. داعش در یک اعلامیه ادعا کرده که در این حمله 15 تن را کشته و 25 تن دیگر را زخمی ساختند. ولی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در این حمله 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی این حمله را با شدت محکوم کرده است. و در یک خبر دیگر، عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی امروز در رنجر پلیس 1 تن زخمی شده است. ملل متحد میگوید از اثر جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان امسال حدود 400 هزار نفر بیجا شدند. این گزارش ملل متحد دیروز منتشر شد. این سازمان در آغاز امسال تخمین کرده بود که از اثر جنگ های داخلی شاید 250 هزار نفر بیجا شوند، ولی در گزارش دیروز ملل متحد این رقم 400 هزار خوانده شده است. ملل متحد میگوید شمار زیادی از مردم در ولایات شمالی مانند کندز و بغلان بیجا شدند و در جنوب از ولایت های هلمند و اروزگان یاد شده است که مردم از اثر جنگ ها به مناطق دیگر فرار کرده اند. مبارزه با فساد اداری در زون شمال 1 تن از کارمندان ریاست عدلی این ولایت را به اتهام اخذ 100 هزار کلدار پاکستانی رشوه بالفعل بازداشت کرده است. احمد شاه نبی مومند رئیس این اداره میگوید فرد بازداشت شده از 1.5 سال به این سو قضیه حقوقی 1 تن را به تأخیر انداخته بود. با گفته وی، این دومین بار است که این کارمند ریاست عدلی ولایت ننگرهار به اتهام رشوت بازداشت می شود. دفتر ساحوی اداره مبارزه با فساد اداری اطمینان می دهد نظر به صلاحیت هایی که رئیس جمهور به این اداره داده است و به همکاری مردم برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری تلاش بیشتر خواهند کرد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بازارهای امروزی شهر کابل. 1 دلار 65 افغانی و 95 پول، 1 یورو 72 افغانی و 90 پول، 1 پوند 80 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 622 افغانی. رادیو آزادی. ادامه ای اخبار را از رادیو آزادی مشنوید. هیلری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا از رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ خواستار شده که از هر گونه روابط ممکنه خود با کرملین یا وابستگان آن پرده بردارد. او گفت چون این روابط شاید به آنچه که استخبارات آمریکا آن را مداخله روسیه در انتخابات آمریکا عنوان کرد ارتباط داشته باشد. خانم کلینتون در یک گردهمایی در ایالات اوهایو دیروز گفت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلاش دارد که دونالد ترامپ انتخاب شود. رئیس جمهور پوتین یک افسر آموزش دیده استخبارات کی‌جی‌بی سابق است. او می داند که با استفاده از چاپلوسی می تواند ذهن دونالد ترامپ را تسخیر کند و او را دست نشانده کرملین سازد. خانم کلینتون ادعا کرد که کرملین برای کمک با ترامپ علیه اهداف آمریکایی حملات سایبری را دستور داده است. در حالی که مقاومت شدید قوای حکومتی سوریه ادامه دارد، عملیات تهاجمی شورشیان برای شکستن محاصره حلب کنتر شده است. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه دیروز گفت بعد از 3 روز پیشروی شورشیان مخالف رژیم سوریه، حکومت ابتکار عمل را به دست گرفته و درگیری ها کاهش یافته است. این اداره همچنان گفت حملات هوایی حکومت سوریه و روسیه بر موازی در مناطق غربی حلب دیروز هم ادامه داشت، ولی کمتر از روز یکشنبه بود. شورشیان در روسیه به تاریخ 28 اکتبر عملیات تهاجمی را برای ختم محاصره مناطقی در حلب آغاز کردند که در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارند. با آنکه نیروهای عراقی برای اولین بار در سرحدات شهر موصل نفوذ کردند، حیدر العبادی صدر اعظم آن کشور از گروه تندرو داعش خواسته است تا تسلیم شود. العبادی که با لباس نظامی در تلویزیون دیده می شد، تقاضای تسلیمی داعش را دیروز در جریان دیدار از قرارگاه هوایی قاهره در جنوب موصل ارائه کرد. العبادی گفت انشالله سر مار را خواهیم برید، آنها راه فرار ندارند، یا بمیرند یا تسلیم شوند. این بیانات صدر اعظم عراق در حال ایراد شد که قوای حکومتی از خطوط دفاعی داعش در یک منطقه شرق موصل عبور کردند. نیروهای عراقی بعد از 2 هفته درگیری برای پاکسازی مناطق همجوار از چنگ داعش به این پیشروی دست یافتند. عملیات بزرگ تهاجمی برای بازپسگیری موصل که در سال 2014 به دست داعش افتاده بود 2 هفته پیش آغاز شد. مقامات سویدن راول ویلنبری، یک دیپلمات سابق آن کشور را 70 سال بعد از غیابتش رسماً مرده اعلام کرد. ویلنبری که در ماه جولای سال 1944 به حیث دیپلمات سویدن در بوتاپیست مقرر شده بود، حداقل 20,000 یهودی های هنگری را با دادن پاسپورت های محافظتی کمک کرده و در ماه های اخیر هالوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان نجات داده شده بود. وی در اوایل سال 1945 از سوی نیروهای شوروی سابق دستگیر شد و از همان وقت تا به امروز لادرک است. نحو و تاریخ مرگ ویلنبری یک راز نامعلوم است. نهاد مالیه سویدن که در آن تاریخ تولد و مرگ اتباع ثبت و راجستر می شود، این موضوع را تایید کرده است که ویلنبری دیگر رسما به حیث فرد مرده شناخته می شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن توافق با ایالات متحده در مورد دفع پلوتونیم به درجه تسلیحاتی لغو می شود. این اقدام در حال صورت گرفته که روابط میان دو کشور در حال تیره تر شدن است. این قانون دیروز چند هفته بعد از آن لازم الاجرا شد که پوتین موضوع لغو این توافق را به پارلمان فرستاد و در آنجا تصویب شد. این قانون شرکت روسیه در این توافق را که در سال 2000 امضا شده بود رسماً ملغا قرار می‌دهد. بر اساس این سند، آمریکا و روسیه بخشهایی از ذخایر پلوتونیم به درجه تسلیحاتیشان از بین می‌برد. پایان اخبار.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاکستان و رهبران طالبان هشدار داده است که اگر به ارتباط مذاکرات با کابل با اسلام آباد مشوره نکنند، خاک این کشور را ترک گویند. صدها پلیس محلی دیروز در بغلان فارغ شدند.
بعضی پلیس محلی ولسوالی بغلان مرکزی به خاطر عزل و شهادت نمایش حاضر
هستند. ملل متحد میگوید امسال 400,000 نفر در اثر جنگ‌ها در افغانستان منازل خود را ترک گفتند. زنان در پروان از عدم دسترسی به پست‌های دولتی شکایت دارند.
در پست‌های تصمیم گیری واقعا زنان حضور ندارند. زن چرا نمیتونه یکی یا دو نفر حداقل معاونین معارف باشه؟ زن چرا نتونسته رئیس کار امور اجتماعی باشه؟ زن
در رویدادهای منطقه و جهان انکشافات اوضاع عراق را دنبال می کنیم. صدر اعظم عراق با نزدیک شدن نیروهای دولتی به حومه های شهر موصل از گروه دولت اسلامی یا داعش خواستار شد که تسلیم شود. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. دو مقام ارشد طالبان میگویند مقامات پاکستانی در دیدار با هیئت سه نفری دفتر قطر هشدار جدی را صادر نموده است. این دو مقام طالبان که به شرط افشا نشدن نامهایشان به آژانس خبری اسوسییتد پرس صحبت کردند، در مورد بعض جزئیات دیدار هیئت سه نفری طالبان با مقامات پاکستانی تفصیل دادند. زرغونه منگل موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
دو مقام ارشد طالبان میگویند پاکستان هشدار جدی را به طالبان صادر نموده که ظاهرا نماینگر خشم پاکستان به سبب دور ماندن آن کشور از مذاکرات مخفی طالبان با حکومت افغانستان است. این دو مقام طالبان گفتند حکومت پاکستان به طالبان هشدار داده است که اگر در جریان مذاکرات با حکومت افغانستان با اسلام آباد مشوره نکنند، تمام رهبران ارشد طالبان و فامیل هایشان وادار به ترک پاکستان خواهند شد. این دو مقام طالبان گفتند این هشدار پاکستان هفته گذشته به یک هیئت 30 نفری اعزامی طالبان از قطر به پاکستان داده شده بود. دو مقام طالبان به شرط آن که نامهایشان افشا نشود با آژانس خبری اسوسییتد پرس معلومات دادند، زیرا اجازه صحبت در این مورد را ندارند. حکومت پاکستان دیروز از تبصره در این مورد خودداری کرد. این کشور اتهامات مبنی بر این که گویا طالبان در آنجا پناهگاه دارند را رد می کند. سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم نواز شریف گفته است ما با طالبان از طریق رسانه ها صحبت نمی کنیم. سه عضو هیئت اعزامی طالبان به پاکستان عبارتند از ملا عبدالسلام حنفی و ملا جان محمد که هر دو وزرای رژیم طالبان بودند و مولوی شهاب الدین دلاور که سفیر رژیم طالبان در عربستان سعودی و پاکستان بود. آنها هفته گذشته از قطر وارد پاکستان شدند و به نظر می رسد هدف آنها آرام ساختن خشم پاکستان بعد از شنیدن خبر مذاکرات مخفی بین طالبان و حکومت افغانستان در ماه سپتامبر و اکتبر است. این سه تن حال در کویته هستند تا اعضای دیگر این گروه را در مورد موضوعات مورد بحثشان با مقامات پاکستانی واقف بسازند. شمار زیادی از رهبران طالبان که در پاکستان زندگی می کنند خانواده هایشان را نیز با خود دارند و اطفالشان به مکاتب پاکستانی می روند. چندین تن آنها در پاکستان جایداد و تجارت ها دارند. روابط بعضی از آنها با پاکستان به 30 سال پیش برمی گردد. در حالی که پاکستان خدمات صحی را به زخمی های طالبان ارائه می کند و شمار زیادی از رهبران طالبان را در خاک خود پناه داده است، روابط میان دو طرف اغلبا پرتنش و مملو از بی‌اعتمادی بوده است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، در یکی از پیغام های گروهی چندین مقام طالبان در واتساپ، یک مقام طالبان اخیرا پاکستان را متهم کرد که آمریکا را در کشتن ملا اختر محمد منصور در حمله تیاره بی پیلوت در ماه می در بلوچستان کمک کرده بود. چندین مقام ارشد طالبان یا به دلیل عدم قبول خواستهای پاکستان در رابطه با مذاکرات صلح یا به سبب صحبت با حکومت افغانستان در پاکستان زندانی‌اند. دو مقام طالبان به اسوسییتد پرس گفتند هیئت 30 نفری طالبان از قطر در جریان ملاقات با مقامات پاکستانی خواهان معلومات در مورد زندانیانشان شده بودند. در جمله این زندانیان یکی هم ملا احمد الله نانه است که در دوران رهبری ملا منصور رئیس استخبارات طالبان بود و در آغاز این ماه به سبب آن دستگیر شد که از شرکت در مذاکرات چهار جانبه خودداری کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
300 پلیس در 19 دوره فراغت پلیسان محلی در ولایت بغلان فارغ شدند. پلیسان جوان که روز دوشنبه اسناد فراغتشان را به دست آوردند از ولسوالی های پلخمری، بغلان مرکزی، نهرین و برکه این ولایت بودند. یک هفته قبل نیز 150 پلیس محلی در این ولایت دوره آموزشی را به پایان رسانیده فارغ شدند. بشیر احمدی غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
بعضی پلیس محلی ولسوالی بغلان مرکزی به خاطر عرض و شهادت نمایش حاضر هستند.
اینها بعد از 4 هفته آموزش‌های نظامی و حقوق بشری که توسط استادان داخلی آموزش دیدند فارغ شدند. جنرال امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، فراغت این دسته از نظامیان تعلیم دیده و افزوده شدن آنان در صف محاربه را خیلی مؤثر در تأمین امنیت ولایت بغلان میداند و میگوید:
به این مهم هستند که از محیط منطقه هستند، از سنگرای خود، از خیره و قصبات خود یا دفاع میکنند او یا خاص تاثیر خود دارند، به اینکه در خیره و قصبات دشمن نفوذ کرده نمیتوانند که ایا باشند.
در همین حال یک تن از این سربازان تازه فارغ شده میگوید حضور آنها در ولسوالی های مربوطه ایشان باعث شکست مخالفین است و آنها سوگند یاد کرده اند که آنچرا که آموخته اند در وظایفشان عملی نمایند.
کورسای مسلکی پلیس محلی را که در جریان 4 هفته ما آموختیم، بسیار تکنیک های پلیس و بسیار روایاتی که باید ما در منطقه محل که به مردم وظیفه اجرا میکنیم باید به مردم رفتار خوب داشته باشیم. دیگه بسیار استادای مسلکی داشتیم که ما را بسیار نصیحت های خوب کردن و بسیار تعلیمات آموختن در حساب جمع نظام، در حساب تاکتیک ها، در حساب تاکتیک های جنگی، گازما، پایره، اعظم و اصول عسکری ما را به خبر سر.
و این سرباز دیگری میگوید اگر آنها درست تجهیز شوند به خوبی میتوانند جلوی نفوذ دشمن در مناطق مربوطه ایشان را بگیرند.
خواهش ما از دولتی است که پلیس محلی را تقویه کنه. پلیس محلی تجهیزاتش کم است، باید به اینا تجهیزات بده، آشیشان حواله کنه، در قسمت ماششان که ماشای ما به تاخیر رسیده در قسمت از نوم گوشه داشته باشند. و وقت با ما سلا به معظم منطقه هستیم، معظم محل هستیم، کل محل بلد هستیم به خوبی، ما میتونیم خوبتر از محل خود دفاع کنیم، از نفوذ دشمن به داخل محل خود جلو بگیریم.
به گفته مقامات محلی بغلان تا حال بیش از 1600 تن از پلیس محلی در این ولایت بعد از آموزش های لازم اسناد فراغت به دست آورده و شامل نظام عسکری در این ولایت شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
به مطالب برنامه ادامه می دهیم. ملل متحد می گوید از اثر جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان امسال حدود 400 هزار نفر بیجار شدند. این گزارش ملل متحد دیروز منتشر شد. این سازمان در آغاز امسال تخمین کرده بود که در اثر جنگ های داخلی شاید 250 هزار نفر بیجار شوند، ولی در گزارش دیروز ملل متحد این رقم را 400 هزار تقدیم کرد. زرون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
ملل متحد می گوید شمار بیجا شدگان در افغانستان از اثر جنگ ها در حال افزایش است. به گفته این سازمان، افزایش درگیری ها در قرا و قصبات افغانستان منتج به فرار مردم به شهرها می شود. در گزارش ملل متحد گفته شده که برخلاف تخمین قبلی که شمار بیجا شدگان را در افغانستان 250 هزار تن پیش بینی کرده بود، این رقم به حدود 400 هزار نفر می رسد. سازمان ملل متحد همچنان گفته است که تعداد زیاد در ولایات شمالی مانند کندوز و بغلان بیجا شدند و از ولایات جنوبی از هلمند و اروزگان نام برده شده است. طالبان مسلح در چند ماه اخیر حملات در نقاط مختلف افغانستان را شدت بخشیدند. سازمان ملل متحد در حال به افزایش بیجا شدگان در جنگ هلمند و کندوز اشاره می کند که در بعض مناطق ننگرهار هم درگیری ها اخیراً افزایش یافته که در نتیجه آن شماری از مردم بیجا شده و به مناطق مرکز فرار کردند. یک باشنده ولسوالی پچیراگام ننگرهار بر رادیو آزادی در مورد مشکلاتشان می گوید:
هیچ یو فامیل هم پخپل کور که نده پاتی.
وی می گوید هیچ فامیل در قریه ما باقی نمانده است. زنان و اطفال بیجا شدند و هیچ چیز را با خود نگرفتند. هر کس توانسته است طفلش را با خود بگیرد و فرار کند. مقامات محلی ننگرهار می گویند پروسه کمک به بیجا شدگان اخیر از پچیراگام آغاز شده است.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتره. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی نوشتند. همکارم نسیم شفق برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به اختلافات میان رهبران حکومت و اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد نهادهای عدلی و قضایی پرداخته اند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته است که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی با قیمت سقوط حکومت تمام خواهد شد. در مطلب این اظهارات شماری از اعضای ولسی جرگه نیز به نشر رسیده که گفتند انتقادات رهبران حکومت بر یکدیگر نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی پس از گذشت 2 سال نیز با مشکلات جدی روبرو است. در مطلب آمده است که رهبران حکومت هنوز نیز به جای انجام کارهای اصلیشان مصروف زدوبندهای سیاسی هستند. روزنامه دولتی انیز در سرمقالهش نیز به همین موضوع پرداخته و گفته است که در روزهای اخیر در نشستها از سوی تفاهمات میان رهبران حکومت سخن زده می شود و این موضوع نگرانی ها را به میان آورده است. سرمقاله نویس گفته است که در این نشستها از دستاوردهای اخیر هیچ صحبت صورت نمی گیرد و این به گفته سرمقاله نویس غیر عادلانه است. سرمقاله نویس از پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف یادآوری کرده و به گونه مثال از شهرت جهانی زعفران افغانستان نیز نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که سوء تفاهمات میان رهبران حکومت موقتی بوده و قابل نگرانی نیست. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سارنوالان گفت که مداخله در امور عدلی و قضایی جرم است. در سرمقاله به نقل از آقای غنی گفته شده که با شمول خودش هیچ کس حق مداخله در امور عدلی و قضایی را ندارد و باید این ارگانها از کشمکش‌های سیاسی دور نگه داشته شود. با گفته سرمقاله نویس، اگر این سخنان رئیس جمهور در عمل پیاده شود، مهم و با ارزش است و افغانها از آن استقبال می کنند. با باور سرمقاله نویس، اگر جلو مداخلات در امور عدلی و قضایی گرفته شود، برخی مشکلات حل شده و فساد نیز کاهش خواهد یافت. و روزنامه سرخط نیز در مطلب در این مورد نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که نهادهای عدلی و قضایی صدای قلب افغانستان است و باید از فساد پاک شده و با قوت به کارهایش ادامه دهد. اما نویسنده مطلب پرسیده است، کشوری که 1.5 دهه را در فساد سپری کرده و در ردیف کشورهای مفسد دنیا مقام عالی دارد، آیا خواهد توانست در کوتاه مدت به این اهدافش دست یابد؟
شمار زیاد زنان در ولایت پروان از عدم دسترسیشان به پست‌های دولتی شکایت داشته می‌گویند برای رایابی به وظایف در نهادهای حکومتی با مشکلات زیاد روبرو‌اند. احمد حنایش با جزئیات بیشتر از پروان گزارش می‌دهد.
محدود بودن دسترسی زنان به پست‌های دولتی یکی از مشکلات دانسته می‌شود که زنان در ولایت پروان از آن انتقاد می‌کنند. به خاطر بحث در مورد این موضوع در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک گرد همایی برگزار شد که این گرد همایی از سوی دیدبان انتخابات شفاف افغانستان راه اندازی شده بود. نادر اگیاه رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد گفت:
در پست‌های تصمیم گیری واقعا زنان حضور ندارند. زن چرا نمیتونه یکی یا دو نفر حداقل معاونین معارف باشه؟ زن چرا نتونسته رئیس کار امور اجتماعی باشه؟ زن چرا نتونسته رئیس سرتامه باشه؟ زن چرا نتونسته در دیگه پست‌های کلیدی و مدیریتی کار بکنه؟ که این درد همه ما زن‌ها هست و مخالفت‌های مختلف را از میان جامعه پر درد می‌بینم که یک زن به یک پست کامیاب نشوه و پایش به یک اداره نرسه.
در این گرد همایی شماری از زنان از نمایندگان زن در شورای ملی افغانستان انتقاد کردند که برای رسیدگی به این مشکل زنان افغان کار لازم انجام ندادند. اما زکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان میگوید فساد اداری یکی از عوامل ادامه این مشکل در برابر زنان است.
خانمایی داریم که واقعا میتونن صدای مردم خود را بلند کنن و خوبتر دلسوزانه کار بکنن، ولی دسترسی ندارن. نظر به فسادی که وجود داره، حتی دسترسی برادرها کمتر است. چی خواستایی که برای خانمها دسترسی پیدا بکنن بتانن به یک اداره خوبتر راه پیدا بکنن.
با این حال مقامات حکومتی میگویند به خاطر رفع مشکلات زنان برای دسترسیشان به وظایف و پست‌های دولتی اقداماتی را داشتند. محمد عاصم عاصم والی پروان در این مورد میگوید
دولت در این رابطه پالیسیاش کاملا واضح و روشن است، برنامه های خود داره، پلان های خود داره، تدابیری در بخش های مختلف در این عرصه روی دست گرفته شده و با این بحث رسیدگی میشه. ما در هر ماه در هر ولایت جلسه مبارزه علیه خشونت داریم، جلسه تامین عدالت و تطبیق قانون داریم، جلسه رسیدگی به حقوق و حدود داریم که بر ریاست رئیس محکمه در هر ولایت ماهوار و ارتباط موضوعات عدلی و قضایی دایر میشه.
پروان، کاپیسا و پنجشیر از شمار ولایات در شمال کابلند که در ادارات دولتی آنها حضور زنان بسیار اندک است. شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که اگر برای زنان کاردان و تحصیل کرده فرصت‌های کاری در نهادهای دولتی داده شود، در روند حکومتداری بهتر و سالم بهبود وارد خواهد شد.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. سازمان ملل متحد می‌گوید در جهان از هر 7 کودک یکی آنها در منطقه‌ای زندگی می‌کند که هوای آن به حد آلوده است. یونیسف یا صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در گزارش خود می‌گوید اکثریت این کودکان آسیب‌پذیر در کشورهای جنوب آسیا زندگی دارند. مقیم ناهب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز در این قسمت را تقدیم می کند.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان می گوید در جهان حدود 300 میلیون کودک به خاطر آلودگی هوا و تهدید صحی روبروند. ناسا یا اداره فضایی امریکا تصاویر را نشان داده که تقریبا 220 میلیون کودک در جنوب آسیا در کشورهای زندگی می کنند که هوای آن بیشتر آلودند. انتونیو لیک رئیس اجرایی اداره یونیسف میگوید موجودیت هوای آلوده به سطح جهان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر 600 هزار کودک کمتر از سن 5 سال در یک سال می باشد. به گفته رئیس یونیسف آلودگی هوا یکی از عوامل اساسی مبتلا شدن کودکان به بیماری های تنفسی از جمله سینه و بغل می باشد. نیکولاس ریس کارشناس امور محیط زیست و اقتصادی اداره یونیسف که این گزارش را به خبرگزاری رویترز تهیه کرده میگوید بیشتر قربانیان بیماری های ناشی از آلودگی هوا کودکان فقیر در جهانند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید آلودگی محیط زیست و هوای غیر صحی تنها در سال 2012 میلادی باعث مرگ 3.7 میلیون نفر شد که از جمع آن 127 هزار آن را کودکان تشکیل میدهد. یکی از عوامل عمده آلودگی هوا را استفاده از مواد سوخت فسیلی به شمول زغال سنگ در فابریکه ها، مراکز تولید انرژی و تعدادی از وسایل تشکیل می دهد. اداره یونیسف از رهبران کشورهایی که قرار است در ماه آینده برای بحث روی گرم شدن اقلیم جهان در مراکش گرد همایند می گوید که از استفاده مواد سوخت فسیلی خودداری کنند و به این ترتیب به بهبود هوا و هم در غیر اقلیم جهان کمک نماید.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان میدهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنویم و هم یک گزارش از انکشافات اوضاع عراق داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم تمیم اخگر.
گروه داعش مسئولیت حمله اخیر بالای بزرگان قومی در پچیراگام را که در آن حداقل 11 تن کشته و زخمی شدند را به عهده گرفت. پچیراگام ولسوالی است که اخیراً به دلیل فعالیت‌های گروه داعش وضعیت امنیتی آن خوب نیست. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید شربتگل زن مهاجر افغان که به اتهام داشتن اسناد جعلی در پاکستان بازداشت شده بود امروز آزاد می شود. عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان میگوید شماری از دیپلمات های افغان که دیروز به دیدار شربتگل به زندان رفته بودند با او اطمینان دادند که آزاد خواهد شد. ملل متحد از بیجاشتن 400 هزار فرد در نتیجه جنگ های داخلی امسال خبر داده، میگوید که این افراد بیشتر از ولایت های شمالی و جنوبی بیجا شدند. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا از رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ خواسته تا از هر گونه روابطش با کرملین پرده بردارد و این میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش دارد تا دونالد ترامپ انتخاب شود. و در حالی که مقاومت شدید قوای هوایی حکومتی سوریه ادامه دارد، عملیات تهاجمی شورشیان برای شکستن محاصره حلب کنتر شده است. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید حکومت این کشور پس از 3 روز پیشروی شورشیان مخالفش ابتکار عمل را به دست گرفته و درگیری ها کاهش یافته است.
تشکر از همکارم تمیم اخگر که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. گزارش داریم از انکشافات اوضاع عراق. حیدر العبادی صدر اعظم عراق با پیشروی نیروهای دولتی به سوی شهر موصل از گروه تندرو داعش خواست که تسلیم شود. صدر اعظم العبادی دیروز این تقاضا را در جریان دیدار از یک قرارگاه هوایی در جنوب موصل نمود. زرغون منگل جزئیات بیشتری دارد.
منتظر سلیم، قماندان نیروهای خاص ضد تروریسم در عراق میگوید یک قریه مهم تحت کنترل داعش در موصل به نام بازوویا را گرفتند. این قریه در شرق راه موصل قرار دارد. این مقام نظامی میگوید بازپسگیری شهر موصل مسئله غیرت برای نیروهای عراقی است و شاید زودتر از زمان تخمین شده این شهر گرفته شود. چند منطقه دیگر موصل مانند کوکجلی، تل افر و حمام العیل نیز به دست نیروهای عراقی افتادند. مصطفی العبیدی، یک دگروال نیروهای حکومتی عراق در موصل، در رادیو اعلان کرد که محتاطانه راهی منطقه بازویاند و جنگجویان داعش در تلاش فرار به مناطق مرکزی شهرند. در حالی که نیروهای عراقی برای اولین بار در سرحدات شرق موصل نفوذ کردند، حیدر العبادی صدر اعظم آن کشور از گروه تندرو داعش خواسته است تسلیم شود. العبادی که با لباس نظامی در تلویزیون دیده می شد، تقاضای تسلیمی داعش را دیروز در جریان دیدار از قرارگاه هوایی قایاره در جنوب موصل ارائه کرد. العبادی گفت انشالله سر مار را خواهیم برید. آنها راه فرار ندارند، یا بمیرند یا تسلیم شوند. این بیانات صدر اعظم عراق در حال ایراد شد که قوای حکومتی از خطوط دفاعی داعش در یک منطقه شرق موصل عبور کردند. نیروهای عراقی بعد از 2 هفته درگیری برای پاکسازی مناطق همجوار از چنگ داعش به این پیشروی دست یافتند. قماندانان قبلاً هشدار داده بودند که جنگ برای بازپسگیری موصل که مرکز داعش در عراق است شاید هفته ها یا ماه ها را در بر گیرد. عملیات بزرگ تهاجمی برای بازپسگیری موصل که در سال 2014 به دست داعش افتاد 2 هفته پیش آغاز شد و با شدت ادامه دارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
به نام خداوند مهربان. سلام، خسته نباشید دوستداران برنامه. من سعدیه زاهل مسرت دارم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفته. موضوع برنامه این هفته ما این است که چرا بیشتر جوانان زیادتر مصروف شبکه های اجتماعی یا مجازی شده اند؟ بله جوانان مهربان، در گذشته ها سه منبع اطلاع رسانی در کشور ما وجود داشت که از رویدادها و حوادث کشور مردم را با خبر می ساختند و آن رسانه ها صوتی، نوشتاری و بالاخره تصویری بودند. ولی امروز منابع مختلف اطلاع رسانی با وجود آمده که از جمله تویتر، اینستاگرام، تانگو، فیسبوک و غیره که تعدادشان به ده ها شبکه می رسند. نسل امروزی از آن استفاده می کنند و بهره می گیرند. و جوانان امروزی دیگر آن محدودیت های گذشته را ندارند و به بسیار آسانی و هر زمانی که خواسته باشند و به هر نقطه جهان ارتباط برقرار کرده می توانند. و تا جایی که دیده می شود چون این سهولت ها اکثریت جوانان را بیشتر مصروف و حتی می توان گفت تا سرحد معتاد به این پدیده مجازی ساخته است که ایشان را از دنیای حقیقی بیرون و وارد دنیای غیر واقعی ساخته است که پیامدهای آن سبب متأثر ساختن خود، خانواده و اجتماع گردیده است که در این رابطه با یکی از جوانان شهر کابل به نام نازودین که از این پدیده به گونه افراطی استفاده می نماید و حتی استفاده آن را برای خود یک عمل فرضی و واجبی دانسته چون این اظهار می دارد.
من تقریبا 24 ساله هستم. برای که کار دیگه بسیار کم رسیدی که نمیتونیم چون آره یک قسم محتاط شدیم به این و دیگه نمیتونم به درس ها و دیگه کارهای خود رسیدی کنیم چون دوست هاست باید خبر زیاره بگیریم نمیشد مجبور هستیم که آره استفاده کنیم این آره ما بخاطر استفاده میکنم و زیادتر از فیسبوک استفاده میکنم چون ما پوست هایی که میمونم دوست هایی که دارم برای ما لایک میکنن یا کامنت کنن بس مجبور هستم هم متقابلا برای زوا لایک و کامنت بدم و ای را یک فرضی خود میدم.
یکی از شاخصه‌های این پدیده ارتباطی که به راحتی میتوان گفت به هدف مورد نظر و زودترین فرصت دسترسی پیدا نموده و این امر سبب دلچسپی و وابستگی بیش از حد جوانان گردیده که روز تا روز عباد وسیع به خود کسب نموده و جوانان را از کارهای اساسی و مسئولیت‌های آموزشی، خانوادگی و اجتماعی به دور ساخته است که محترم استاد ضیاءالحق شمس یکی از اساتید روانشناسی در رابطه با علل و عامل این وابستگی از دیدگاه روانشناسی توضیح می دهد.
این میشه از چند جنبه صحبت کرد. از یک نظر چون در جامعه ما پذیرش به معنای روانشناسیش بسیار کمتر بوده و یا نبوده، جوان ها پذیرفته نمیشن شخصیتشان، کاراکترشان، خواسته هایشان. پس این یکی از زمینه های بسیار گسترده هست، رسانه ها، رسانه های جمعی که این فضا را مساعد میکنه تا ما خود نمایش بدیم و خود جلوه بدیم، افکار خود، احساسات خود. مسئله دوم مفهوم تخلا یا تخلی هست. یکی ما بعضی چیزها را در درون خود داریم از نظر روانی، کسی نداریم که برش بگوییم یا زمینه از این نیست که ما اونها رو بگوییم. پس اینجا یک فضای هست که کسی از شما پرسان نمیکنه. شما میتونین با هویت های کاذب، با ایده های ساخته شده، با آدرس های مختلف صحبت های مختلف را داشته باشین و خیلی آزادم هستین. و مهمترین عامل دیگه به نظر من ایجاد این وسایل الکترونیکی و تکنیکی و تکنولوژیکی در این یک شرایط است در افغانستان. وقتی اینها آمد ما در یک فضای قرار داریم که بین گذشته و آینده هستیم. هنوز نه مربوط به دنیای متجدد و جدید هستیم و نه هم به شکل کامل و درستش مربوط به گذشته ها. پس در یک فضای قرار میگیریم که بین گذشته و آینده هست. در اینجا هم عوامل جدید، مسائل جدید و امکانات جدید زیاد مورد استفاده قرار میگیره و مردم فکر میکنن که یکی از چیزهای خوبی هست که در زندگی ما پیش آمده. به خاطر زیاد به اینها توجه میکنن و رجوع میکنن و زیاد مورد استفاده قرار میگیره.
شکیلا جوان است که مدت میشود از شبکه های مجازی به خصوص فیسبوک استفاده نمیکند. از وای میشنویم که چرا حال از فیسبوک استفاده نمی نماید.
از مقام دوستا در خارج هستن، امرای از اونا گپ می زدم، چت می کدم. بعد از چند وقت بعد ما تصویر خود انداخته بودم، از تصویر ما کپی کردن، او را گرفتن، سوء استفاده غلط کردن از تصویر ما، از نام ما در شبکه اجتماعی. از او خاطر ما بخی کلوز کردم، دیگه استفاده نکردمش.
عبدالواحد یکی از فعالان شبکه های اجتماعی در مورد آثار و اذیت جوانان و همچنان متضرر شدن شخصیت های حقوقی اشخاص که از طریق رسانه ها می شوند چنین می گوید.
در قانون مدنی افغانستان در یک ذکر شده که مثلا یک کسی می توانه که علیه او یک کسی دیگر به اهانت به شخصیت او کده یا مثلا یک تهمت سری او می اندازه که او می تهمت دو نمی باشه، او می توانه که یک تحت قانون مدنی افغانستان به محکمه بره اقامه دعوا بکنه و شخصیتی می شخصیتش که مثلا متضرر شده یا اعاده شخصیت خود در محکمه بکنه. اما کسی که او را توهین زده یا شخصیتش زیر سوال آمده یعنی اهانتی او کده، اگر او می ثابت کردن که و باز کدام مشکلی وجود ندارن، اگر ثابت نشود پس محکمه به می اساس یا می موارد و شواهدی که در وجود دارن او را سزا میتن محکمه مدنی.
عیسی پروانی یکی از باشندگان شهر کابل می باشد. به نظر وی کسایی که بلوغ اجتماعیشان پایان است از شبکه های اجتماعی به صورت منفی استفاده می کنند و از خانواده ها می خواهد اگر اولادهایشان به سن بلاغت نرسیده ابزاری که حمایه کننده دسترسی به فیسبوک و امثال آن است در دسترسشان قرار ندهد، زیرا که اطفالشان را منحرف می سازند. از عیسی می پرسیم که بیشتر کدام اوقات از فیسبوک استفاده می کند و پیامشان به جوانها چی می باشد؟
خب مطابق تقسیم اوقات کاری خودم بیشتر اوقات از طرف روز ندرتن است، اما قدر دسترسی می داشته باشیم که نیازمندی های که مرتبط بر موضوعات اجتماعی است من برخوابتانم بکنم. پیام به جوانا، به فامیلا و به آن اشخاصی که استفاده منفی دارن از فیسبوک این است که اول بشناسن، فیسبوک شناسی خوبتر داشته باشن، صفحات به شکل درست که مؤثر است او را تعقیب کنن، باز بتونن برای خود فیسبوک بسازن که به شکل درست از صفحه اجتماعی استفاده بکنن.
برخلاف جوانانی که از شبکه های مجازی به شکل افراطی استفاده می کنند، اما جوانانی هستند که به شکل مثبت و مؤثر استفاده می نماید که از آن جمله رضوان الله یکی از کارمندان وزارت مخابرات و همچنان یکی از کاربر شبکه های اجتماعی است و مدت 6 سال می شود از فیسبوک استفاده می کند و دارای اهداف عمومی مانند کمک های مادی به مستحقین، اشخاصی که به خون ضرورت دارند و غیره می باشد که رضوان الله دارای 2500 فرند یا دوست و بالاتر از 10000 تعقیب کننده یا فالوورز با فیسبوک خود دارد. بقیه حرفا را از خودش میشنویم.
و هدفش دیگه ای که هست او کارهای خیری است. مثلا کسایی از جای مختلف برای ما زنگ میزنن، اینی گروپ خونه کار دارم، باز ما هم اعلانش در فیسبوک جور کردم، یک وبسایت هم داریم، یک بانک خونی آنلاین است به نام blood.af. می هر اعلان که میایه در مصافه شیرش میکنیم، برای کسایی ارسالش میکنیم از طریق مسیج که بیرندای زیاد دارن، اونا هم شریکش میکنن. باز از اوجا که کس میبینه که گروپ خونش مطابق همو است برای زنگ میزنه میره برای زونا خون میته.
امی اشخاصی که گفتین که ما برش کمک میکنیم از طریق فیسبوک چطور پیدا میکنین؟ یا خودشان برتان مراجعه میکنه یا اشخاص خودتان میرین پیدا میکنین سروی میکنین که کی به چی ضرورت داره؟
نه، اونا امی مشکل خودا برای کسایی میگویا که اینا خودین رسانه های اجتماعی، باز اونا شاید مرا بشناسه یا اندیوالای مرا بشناسه که در این بخش کار میکنم. یک نمونه ایشی بود که در قریه ما یک زن بودن، اونا به خانه ما آمده بودن، ما رفتم عکسش گرفتم، معلوماتش گرفتم، خانه ش دیدیم و مطمئن شدیم که اینا واقعا قابل توجه کسایی هستن که اونا پول خود را و زکات و خیرات خود را برای همونطور کسا روان میکنن.
رضوان الله که کارمند وزارت مخابرات هم می باشد، از وی می پرسیم اشخاصی که از طریق شبکه‌های مجازی آزار و اذیت می شوند چگونه می تواند آنها را پیدا نمایند؟
برای وزارت مخابرات مراجعه شوند، اونجا یک دپارتمنت است که در می بخش کار می کنند، امی مسئولیتش هستند به نام سایبر سیکیوریتی یا امنیت سایبری یا اینترنتی. اونا هر کس که شما را اذیت می تن، شما میرین برش ادرسش میتین، باز اونا کوشش میکنه که همی آی پی شه یا اینترنت پروتکولش پیدا بکنن و بعد از او امو اینترنت پروتکولش برای شبکه‌های مخابراتی بتا که از کدام شبکه ها ای امی خدمات اینترنت گرفته. بعد از طریق امو شبکه ممکن است که امی کس پیدا شوه.
بله دوستان عزیز، در اخیر به این نتیجه می رسیم که پیشرفت های تکنولوژی دارای فواید و نواقص منحصر به خود می باشد که فواید آن را می توان گفت: خبر شدن از اطلاعات، نشان دادن گرایش ها، آشنایی با حروف یعنی با سواد شدن و غیره. و نواقص آن عبارت است از مسئولیت گریزی، از دنیای واقعی با دنیای مجازی رفتن، شکست ارزش ها، مراعات نکردن حقوق شخصیت ها، انتخاب عجولانه و فردگرایی می باشد. و با شنیدن راه های بیرون رفت از این چالش ها از زبان ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی می شنویم و تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می سپاریم. الله نگهدار.
خب اگر این اعتیاد باشه به خاطر رفع عادت برنامه های هست که اون روانشناسی توصیه میکنه در حدهای مختلفش که اگر بسیار افراطی باشه چیزهای دیگه توصیه میشه، اگر در حد وسط باشه چیزهای دیگه و حد کمتر باشه چیزهای دیگه. بعضی وقتا میتونه جانشین یک چیز دیگه، مصروفیت دیگه میتونه اون اعتیاد کمتر بسازه، این عادت کمتر بسازه، این عادت تغییر بده. بعضی وقتا مصروفیت های بسیار قانونی و حقوقی در ادارات میتونه این استفاده را کمتر بسازه. بعضی وقتا رابطه های واقعی میتونه این مشکل کمتر بسازه. به نظر من یکی از راه حل هایی است که خانواده ها، بزرگا، ادارات، مراکز و همه ما همدیگر بپذیریم در دنیای واقعی خودش و حرف های همدیگر در دنیای واقعی بشنویم و درک کنیم و عکس عمل های واقعی خود در اینجا نشان بدیم بدون از اینکه به دنیای مجازی پناه ببریم. این و دیگه تغییر باورهاست. اقدر ما بیم بر این متمرکز باشیم که دنیای مجازی در زندگی ما چقدر نقش میتونه ایفا بکنه. اگر این بر جوانای ما روشن شوه که دنیای مجازی میتونه در کدام حدها با ما نقش ایفا بکنه، بعضی توجه به دنیای مجازی ممکن کمتر شوه، به دنیای واقعی ما بیشتر شوه.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه؟
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه؟ من اولی که هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شاد و سرحال باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر پدیده مجرد زیستن قطعی دختران که با چی پیامدهای ناخوشایند درگیر میشن بحث میکنیم.
از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالش تر میشد
و در رابطه به این موضوع پارچه تمثیلی هم داریم. همچنان به سلسله نشر مواد قانون منع خشونت علیه زن در راستای حیات زنان و یاددهانی یکی از ماده‌های او نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنید.
گل گل سوک من یوسف مصر چمنم استامبلو.
دوستان گرامی، مانع شدن خانواده از ازدواج دختران با وجود مناسب بودن حالت مدنی او و مناسب بودن خواستگاران وابسته به یک سلسله عوامل است که دست به دست هم داده موجب افزایش سن ازدواج دختران شده و حتی مجرد ماندن دائمی اونا را سبب می گردد. بر علاوه ای که بر دختران جوان مراعات نوبت بر ازدواج تحمیل میشه، گاهی نیز در کنار بعضی از مشکل پسندی و خواستهای بلند دختر و خانواده دختر، گذاشتن شرایط خاص، بی‌توجهی، بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری بزرگان خانواده نیز امکان داره مانع ازدواج دختر و تحمیل مجرد زیستن بر او شود. شازیه باشنده ولایت غزنی از بی‌پروایی خانواده در مقابل خواستگاران شاکی است.
وقتی که خواستگارم می آمد، آدم خوب می بود یا تحصیل کرده می بود، پرسپال نمی کردن، رد می کردن، به کاکایش خوش نیست یا مامایش خوش نیست یا خالیش میگه یا ایتر است، از ما پرسان نمی کردن.
رخسار نام مستعار دختر است که تا به حال عروسی نکرده. او میگه به خاطر عیبجویی و سختگیری های برادرانش بهترین شانس های زندگی را بر ازدواج از دست داده.
زمانی که جوان بودم نیرو و انرژی زیاد داشتم، به خواهر برادرم کمک میکردم، مکتب خواندن، فاکولته خواندن، صاحب خانه و زندگی شدن. و حال که من خودم سن سالم هم پیشرفته شده، مریضی هم در وجودم خانه کرده، حال هیچ کدامش به درد من نمیخوره، هر کدامش شکران آرزی کردن، یک او تنها ماندیم. هر کدامش مخالفت میکرد، برادرم میکرد، خدا بخش مادر پدرم میکرد. و حال سر مصفه چیده خمالندار زندگی من خراب شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
در بسیاری از خانواده به خواستگارای دختر جواب رد داده می شه، به دلیل ای که حق اول از پسر خانواده است. گفتنی است دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تأمین این نیاز همسر است. گپای دختر 70 ساله را بشنوین که از درد و رنج سالهای مجردیش قصه میکنه.
مادرم زنده بود که از قرارت گرفتن نمیتونه. صد روز پنج مادرم شروع شد. زنش بیادرم من گفت یا خورده در خانه نگاه که یا مره. 20 ساله بودم مادرم مرد. از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالشتر میشد. روز من آجور شدم. یک سال در جای افتادم. یک جای بیریم و اونم میگه که در خانه مانده و پیر شده. بسیار جنجالا را دیدین دیگه. بسیار خواستگار بود. آدم های بسیار خوب نیامد که نشد.
حال خودت امرای کی میباشی؟
بیدر زادای.
ضیاءالحق شمس، آگاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و روانشناس افغان، از صدمه های روانی و آینده نامعلومه که در انتظار دختران محروم از ازدواج قرار داره توضیحات داره.
از نظر روانی اولین چیزی که در جامعه ما همه ما را اذیت میکنه یک نوع سرخوردگی هست که عکس العمل های متفاوت را در رفتار نشان میده، از خود به وجود میاره. از جمله این سرخوردگی باعث نامعلوم بودن آینده هست. مثلا ما در رابطه با خانم ها و در رابطه با دختر خانم ها قضیه بسیار جدی که داریم در این برخورد اجتماعی، چیزی که به درونشان سرکوب میشه و از طریق این سرکوبگری نامعلوم بودن و مبهم بودن زندگی آینده هست و این باعث اذیت ها و آزارهای متنوع و بسیار زیاد میشه. اگر یک فرد مثلا در این حالت روابط اجتماعی بیشتر داشته باشه، به دیگر آزاری میرسه. اگر روابط اجتماعی کمتر داشته باشه، به خود آزاری میرسه، به عذاب وجدان گرفتار میشه، به چیزی که در جامعه ما ملکه شده خوی خواص، در مقابل از او به سرکشی و طغیان متهم میشه، به ناهماهنگی های ذهنی و روانی گرفتار میشه، به اختلال روانی و تکلیف های انزایتی و بالاخره تصمیم های کاملا شخصی و درونی که بالاخره به خودکشی ها میرسه، به خودسوزی ها هم میرسه و به فرار از خانواده میرسه.
دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدن از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلافات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر میشن، چی راههای حل برای مشکلشان وجود داره؟ باز هم استاد ضیاءالحق شمس.
اصلا ما از نظر روانی تعادل نداریم و این تعادل روانی هم بیشترین حدش بر اطفال و بر خانم ها متمرکز است. بیشترین افسردگی هایی که متاسفانه امروز در دواخانه ها و در شفاخانه ها به اساس دواهای مادی و جامد معالجه میکنن، اصلا با اینها قابل معالجه نیست، بلکه در رفتارهای اجتماعی قابل معالجه هست، در باز کردن ذهنیت قابل معالجه است، در تغییر شرایط و هنجارها و ارزش های فرهنگی قابل معالجه هست.
با گفته بزرگان، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشن. دکتر نورالله کوثر، عضو اکادمی علوم افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین، از لحاظ شرعی بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد را ظلم و حق تلفی میدانه.
اسلام برای هر فرد حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مختلف را که در بخش‌های مختلف انسان به او نیاز داره و در رده‌بندی اول و دوم و سوم برای انسان‌ها عطا فرموده. از جمله یکی از حقوق انسان حقوق مدنی تأهل یا ازدواج است و هر انسان حق ازدواج و حق انتخاب ازدواج را به رضایت خود داده، مگر این که کفاعت را رعایت نکنه. دختر در او صورت پدرش حق اعتراض را داره، نه حق رد انتخاب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اذا اتاكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و ان لم تكن فتنه في الارض و فساد كبير. هرگاه کسی آمد اخلاق از رو و دیانت از او را شما میپسندید، او را به ازدواج بتین. فرزندانتان و اگه ای کار نکنین فتنه بزرگ گیتی را میگیره. اسلامی ترتیب نداده که خواهر کلان اول بره باز دو بره، و ای تو یک وقت شو شاید و دخترم و انتخاب خود برای همیشه از دست بده و همچنان همو امتیازات جوانی خود از دست بده، و ای در حقیقت ظلم است که خانواده ای کار کرده و گناه کبیره است.
اما هستن خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی به حقوق و آینده دخترانشان ارزش قائل هستند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل میکنند. فرهمند احمد ضعیف روشنده در گلبهار سنتر به گفته خودش عضو چنین یک خانواده است.
از ما همشیریم چهار همشیریم، از مکتب بزرگتر است. تقریبا نه دو همشیریم یک جای شیرینی خوری شد، یک جای ازدواج شد، یک همشیریم بعدش ازدواج شد، و یک همشیری دیگه ما مینن سرحد ازدواج کردن است. پدر مادرم چی خورد باشه چی کلام باشه میگه خیر خورد باشه خورده میتم، بعدش که پشت دختر ما بتیرم میتم. از ما فامیل ما حقوق دختر خود هیچ وقت زیر پای نکرده.
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی میدانید؟
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. ماده 27 قانون منع خشونت علیه زن. دوستان گرامی، گاه در برخی از خانواده ها حق تلفی ها در برابر دختران خانواده به حد می رسد که شماری از دختران اجازه نمی یابند به دلخواه خود و در وقت معین ازدواج کنند. در نمایشنامه که براتون آماده کردیم بشنوین که والدین در بعضی از خانواده ها بر به تأخیر انداختن ازدواج به موقع دخترشان چی دلیل دارند. یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست و عبدالمنان حمیدی در این نمایشنامه نقش اجرا کردند.
روزه در چی چرت رفتی؟ به خیالم که باز طلبگارای نوریه جان آمده بودن چطور؟
این همی پیش از پای تو رفتن. بیا بیشی پدر نوریه جان که یک چای داغ ایلدار دم کنی مموگه که بخوی یک پیاله.
پر تو یک پیاله گک خیلی ببینی زن. خوه باز برشان چی گفتی؟
چی بگویم دیگه پدر نوریه جان، اونمو گپره که تو گفتی اونمو رو برشان گفتم. اول باید گفتم که بچه خود زن بتیم. دیگه ای که خوار کلان جا منوز در خانه مانده، دیگه ای که دخترها را اگه مشویی بتم بازی دستم کسی بکنه. خودم یک مریض آدم بایدد. اول باید که به خیر و به خوبی آرسم در خانه بیه که کارای بخیر خانه را کنه، بعد از او دخترها را بشوی میتم.
خوب کدی، اصل گپ خوامیست.
نام خدا پشتونی لگکم زیاد خوازگارا میاین، کلشان هم خوب خوب آدم ها. مگم چی کنیم دیگه، نوبت اول از بیادر خوار کلانش است.
خوب زیم آو پر کردم بیا توان پر بکن نو وقت میشه سره. چی میکنم نوریه سره ماو ننداز که ترم کردی خیلی باز که ماهم سره پرتم بیا.
آره سنیه دهی روزا زیاد میمون دارستین چی گه پس؟ بخیالم که ازم میمونای ناخانده است چطور؟
آه فاطمه دختر کوکا، مگم مادر بابین میگن که اول نوبت غفار لالای مسکرسی کنم، بعد از نوبت عایشه خوارم است. نوبت من از دور است.
از عایشه که در خواستگارای تو زیاف است. حالا تا چی وقت را ماتل میکنه؟ همی کار مادر و پدر مام دقم کده. پشت مام خوب خوب خواستگارا میامد. مگم بابه و همگیشان عجب میدار. های های حالا نی از خواستگارا خبر است و نی از جونی و تازگی من. حالا لالایم صاحب زن و اولاد شده. خوارای مام کلشان عروسی کدن. مگم مینه تو خوار و زار ماندیم. ینگی مام که خوار میشه مرا خانه مانده گفته تا نمیته. نه یک میمونی یا عروسی که مادر من ببینن میگن وی این دختر هنوز بشوی ندادی، سنش سالش کلار شده. این از اینی میخاطر دلم نمیشه که جای برم. دلم از همه چیز سیاه شده.
وی فاطمه دختر کاکا، مام یک دفعه متو نشم که باز پیش پای خور لالای مزنش شو.
این هم مثل که من شدی. حال مادرم و بابیم سرسفید شدن و بسیار پشیمان هستم. مگم چی فایده؟ خیر تو جگر خونی نکو. پدرم از امی گپ خبر است. گفت که میرم که تو پدر نویه گپ میزنم که درست و سنجیده تصمیم بگیره و سرنوشت دخترش خراب و عقش تلف نکنه. که آخر نوریان برای این دی خود از آرقم و سرمان داره.
بحث ما برمیگرده به ای که مادران و پدران من عیس راهنما و مشوره دهنده با تجربه و مهربان بهتر است عمل نمایند، نه ای که خواست و سلیقه خود را بر دخترانشان تحمیل کنند که تباهی جبران ناپذیری یک عمر را بر اولادشان در پی داشته باشند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.